ساعت 17. ممنون و سپاسگزارم که عصرتون رو با عصر تهران به خیر میکنید. عزیزانی که تازه به جمع ما اضافه شدن و دوست دارن بدونن که چه چیزهایی در این برنامه گفته شده، چون ما از ساعت 16 در کنار شما بودیم و تا حوالی ساعت 18 هم همراهیتون میکنیم، میتونید در ایران صدا هم شنونده ما باشید. حتی برنامه‌هایی که هم عصر تهران داشته هم رادیو تهران داشته در ایران صدا پیگیری بفرمایید. کافیه که در هر مرورگری که روی تلفن همراه یا لپتاپ یا رایانه شخصیتون هست ایران صدا رو به فارسی جستجو بفرمایید و بعد شبکه رادیویی تهران رو انتخاب بکنید. حتی میتونید ساعت پخش رو مشخص بکنید یا نام برنامه رو جستجو بکنید و هر آن چه که در برنامه‌های مختلف گفته شد، هر چند قسمتی که بوده، در اختیار شما قرار میگیره و میتونید شنونده باشید. و اگر نظری دارید، پیشنهاد یا انتقاد، میتونید از طریق سامانه 162 سامانه اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میون بذارید و ما رو مطلع بکنید. خیلی ممنون و متشکرم از این همراهی. مجدداً تسلیت عرض میکنم. شهادت امام سجاد علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان و به این بهانه میخوام گفتگو بکنم در این لحظه با حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی حسینزاده امیری، امام جماعت محترم مسجد امام سجاد علیه السلام. سلام بر شما، عصرتون بخیر، تسلیت عرض میکنم.
سلام و عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان، در خدمتون هستم.
ارادتمندم. با توجه به این دفاع مقدس 12 روزه‌ای که ما پشت سر گذاشتیم و دیدیم که مردم ما چقدر مرد میدان بودند و پشت عزیزانی که در جبهه بودن رو خالی نکردند، یک موضوعی که خیلی پررنگ شد حضور مساجد بود. می‌فرمایید که چه فعالیت‌ها و اقداماتی در این 12 روز در مساجد تهران و اگر اطلاع دارید در کشور چه اتفاقاتی افتاد، چه فعالیت هایی صورت گرفت؟
ابتدا تسلیت عرض میکنم. سال روز شهادت آقا سید الساجدین حضرت امام زین العابدین سلام الله علیها رو محضر شما بزرگوار و همه شنوندگان سهیم رادیو تهران، حضرت آقا روحی فدا یک فرمایشی دارن در مورد فضیلت های امام سجاد، بیانی دارن خیلی برای بنده نکته قابل توجهی هست.
بله.
حضرت میفرماین که از آقا در مورد امام سجاد میفرماین که ایشون یک شخصیت خستگی ناپذیر بودند ولی دشمن از دست ایشون خسته بود. مساجد در این جنگ 12 روزه‌ای که برای ما یک دفاع مقدسی بود، به معنای واقعی کلمه خستگی ناپذیر بودند. هم ائمه جماعت ما، هم نمازگزاران ما، هم بسیج ما در این 12 روز به عنوان یک جامعه اطلاعاتی بسیار خوبی کمک حال نهادهای امنیتی و اطلاعاتی شده بودند. درست. مثلا تو این بازرسی هایی که اتفاق افتاده بود، خب رنگ و بوی دهه 60 دیگه تقریبا گرفته بود.
بله بسیار.
لذا اونهایی که دهه 60 بودند خود به خود این خاطره ها زنده می شد و چقدر این نقش مردم در این 12 روز پررنگ شده بود و اون نماهنگ معروفی از امام عزیزمون حضرت امام خمینی پخش شده بود که مثلا میگفت هر خانه ای 2-3 تا خونه های اطراف خودش رو زیر نظر بگیره. این حضرت امام میخواد نقش مردم رو بگه.
بله.
که امام این انقلاب ما هم همیشه در طول سالها نقش مردم رو که نقش محوری میدونستن. مسجد همچون مردم پایه هست، ساختش با مردم، هزینه هاش با مردمه، ادارش با مردمه، به دو وقتی پاکار که میاد کمک میشه برای همه نهادهای امنیتی و اطلاعاتی و برای جمهوری اسلامی ایران، این یک نقش پررنگی بود الحمدلله. خب خانوما میمدن غذا درست میکردن، اون جوانان و نوجوانان و مردم عزیزی که در قالب بسیج میرفتن برای شناسایی، برای ایست بازرسی، خب میومدن خسته بودن، شربتی، چایی، اینا همه نقش مردم رو داره پررنگ میکنه. و حضرت آقا روحی فدا هم بعد از این جنگ 12 روزه هم تمجید کردن، هم تقدیر کردن، هم تشکر کردن و هم تأکید کردن بر حفظ این وحدت.
همینطوره.
من میخوام خواهش کنم هر عزیزی که صدای بنده رو میشنوه، حفظ وحدت رو باید جدی بگیریم. مساجد برای همه تفکرهاست، برای همه سلائقه، برای همه نگاهاییست که پرچم سرنگ جمهوری اسلامی رو قبول دارن. لذا مسجد رو نباید جناحی کرد. مسجد باید تو محله، همه باید بیان با هر تیپ و سلیقه‌ای که هستن.
بله.
جوانان، نوجوانان، زنان، مردم، اونهایی که چادر زیبا به سر دارن، یا اونهایی که پوشش خوبی دارن، یا الان ایام مناسبت های ما همین امشب برنامه داریم که در خدمت های دکتر رفیعی هستن، ما آقای بزیری هم ذکر مصیبت داره. خب شما وقتی قسمت خانم ها میان میانه یک قیافه هایی میان که در ظاهر شد قیافه در واقع پوشش مناسبی نباشه، ولی به قول حضرت آقا، به قول حاج قاسم سلیمانی، دختر ماست.
بله همینطوره.
این رو باید دقت کنی. من میخوام بگم این رو، این حفظ وحدت و که تو دهنی بزرگی به رژیم قاسم صهیونیستی زد، حضور مردم در مساجد، ما مسجدمون در این 12 روز نسبت به ایام دیگه از همه وقت شلوغ‌تر بود. چرا؟ چون ما پیامک دادیم، تو کانال‌های مسجد اطلاع رسانی کردیم که امام فرمود مسجد سنگر مردم، بیاید اقامه نماز جماعت رو، هم ظهر رو، هم شب رو و هم صبح رو در مسجد داشته باشید.
بله.
و خیلی برای ما جای تقدیر و تشکر داره از عموم نمازگزاران منطقه محله اوازر که ما تو غرب تهران هستیم، تو بزرگ
هستم بپرسم. آها.
بله. تشکر داره که واقعا حضور مردم، ما در نمازهای مغرب ما تقریبا مسجد ما که مسجد بزرگی هست پر میشد.
الحمدلله.
یعنی پس مردم پاکار انقلابن، مردم پاکار نظامن، مردم با هر سلیقه‌ای که دارن در اوج مشکلاتی که الان ما داریم، چه گرونی ها، چه نقطه ضعفی که تو برق هست، چه نقطه ضعفی که تو آب هست، و
بله.
مطالبات مردم به حقه، ولی مردم پای کار انقلاب هستن. لذا مسئولین یه وظیفه‌ای دارن، من اون به اون کارش ندارم. من به عنوان یک امام جماعت که خادم مردم هستم و دست مردم رو میبوسم، من میخوام بگم که خواهش میکنم که مردم، شما و ما پای کار باشیم، حفظ وحدت کنیم، از این دولتمون، از مجلسمون، از قوه قضاییمون، از شهرداریمون، از همه نهادهای حاکمیتی بیایم دفاع کنیم، پاکارشون وایسیم. اینها رو یا مستقیم یا غیر مستقیم ما مردم انتخاب کردیم. لذا هر کسی، هر جرایانی، هر قلمی، هر زبانی که میخواد خدشه وارد کنه به این وحدت، باید اون رو باید زد کنار.
درود بر شما.
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. حالا با توجه به اینکه در سال روز شهادت امام سجاد علیه السلام هستیم و شما امام جماعت محترم مسجد امام سجاد علیه السلام واقع در بزرگراه فرمودین اشرفی اصفهانی هستین، میشه به عنوان رزق امروز ما رو به یکی از آموزه های امام سجاد علیه السلام مهمون کنید؟
حضرت سجاد علیه السلام یکی از یادگاری هاشون صحیفه سجادیه است، که واقعا صحیفه سجادیه در بین ما مظلومه. بنده یادم هست در درس خارج فقه مقام اعظم رهبری که شرکت میکردیم، یه بار حضرت آقا روحی فدا فرمودن صحیفه سجادیه ما چاره ای نداریم جز این که انس با صحیفه سجادیه بگیریم، با معانیش.
بله.
با دعاهاش، با تعالیمش. چرا؟ که اهل عمل بشیم. لذا حضرت آقا در داستان این جبهه مقاومت و اتفاقات اخیر منطقه تأکید کردن بر قرائت دعای 14 صحیفه سجادیه. من خواهش میکنم که این رو عموم مردم جدی بگیرن، مساجد جدی بگیرن، حیات جدی بگیرن. دعای کوتاهیست.
بله.
حالا
بله.
اون رزق رو من میخوام هدیه بدم به همه عزیزانم، به روی همه شهدا و سرداران و سربازان و دانشمندان هستی و مردم مظلوم ما که در این ایام به شهادت رسیدن برسه. امام سجاد یه دعایی دارن، دعای 20 صحیفه به نام دعای مکارم الاخلاق.
بله.
به خدا عرضه میدارن خدایا تو که میخوای رزق به بندات بدی، مفهوم دعاست.
بله.
تو که میخوای رزق به بنده آد بدی و میدی، من امام سجاد بشم واسطه. چی میخوام عرض کنم؟ میخوام بگم که عزیزانی که صدای من رو میشنوید، بیایید ما واسطه باشیم برای گره کشایی از کار اطرافیانمون.
درود برشم.
داداشمون اگر گرفتاره، پولی قرض میخواد، نمیدونم با جناقمون اگر گرفتاره، ضمانتی میخواد، جاریمون اگر مشکلی داره، باید برم کمکش کنم، مهمانی داره، روزه‌ای داره، برم کمکش کنم. وسیله نقلیه ای دارم، پدرزنم هم مریضه، مادر من گرفتاری دارم، کمک کنیم همدیگر رو، به همدیگه رحم کنیم، به همدیگه خیر برسونیم. این یادگاری امام سجاده. امام سجاد 400 خانواده تحت پوشش ایشون بودن و تا زمان شهادت کسی اطلاع نداشت که امام سجاد بهشون کمک میکرده. لذا ما باید خیرمون به همدیگه برسه. شما در فضای صدا که هستید، همکارا خیرتون باید به هم برسه.
بله.
اونایی که تو فضای اداره هستن، اونایی که تو فضای کار هستن، بازار هستن، الان اوضاع اقتصادی کمی ریخته به هم، ممکنه یکی از عزیزان چکش داره برگشت میخوره، 10 نفر بیان جمع بشن بگن آقا پولامونو بذاریم وسط، اجازه ندیم چک این مثلا حاج علی برگشت بخوره، هفته دیگه چک حاج حسن برگشت نخوره. من خواهشم این هست که این یادگاری امام سجاد این باشه که خدمت به مردم بی منت باشه، خدمت به فامیل بی منت باشه، خدمت زن و شوهر، فرزند پدر و مادر، اینا بی منت باشه و خدمت گزار هم دیگه باشیم. اون موقع ببینید چقدر دنیای زیبایی میشه، جامعه جامعه با محبت معنای دیگه ای خواهد داشت.
همینطوره. خیلی ممنون و سپاسگزارم از شما، بسیار استفاده کردیم. حاج آقا سید محمد تقی حسینزاده امیری، امام جماعت محترم مسجد امام سجاد علیه السلام واقع در بزرگراه اشرفی اصفهانی، خدا اجرتون بده، خدا عزتتون بده. ممنونم بابت این گفتگو، باهاتون خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. التماس دعا یا علی مدد.
خداحافظ.
صدا دوربین حرکت.
سکانس زندگی.
12 روز خیلی عجیب و غریب و گذروندیم. بعد از گذر از این 12 روز من کمی با خودم خلوت کردم و 5 تا نکته رو در جهان درونم انگار پیدا کردم. 1. جهان همیشه روی مسائل ذهنی من پیش نمیره. من یه جور دیگه فکر میکردم در این موقع در این سن، ولی انگار یه اتفاقاتی میفته که از کنترل من خارجه. این باعث شد که توی زندگیم بیشتر به پلن بی فکر کنم و فکر نکنم که دقیقاً و مو به مو باید دنیا اونجوری که من میخوام پیش بره و من به همه اهدافی که میخوام برسم. باید یه جاهایی انعطاف داشته باشم و یه کارهای دیگه‌ای بکنم. 2. طلا اگه طلا باشه زنگ نمیزنه. رفیقم اگه رفیق باشه تموم نمیشه، ویژه در لحظه های سخت. به نظرم میاد که این دوران سخت به ما نشون داد که چه کسایی واقعاً رفیقن، واقعاً طلاان، و باید برای چه کسایی بیش از پیش وقت بذاریم و وقتمون رو هدر یه سری آدما اصلا نکنیم. 3. جلوی ولع پیشبینی وای میستم. میدونین تو این مدت متوجه شدم که آدم‌ها دیوونه وار دلشون میخواد که آینده رو پیشبینی کنن و بدونن که دقیقا قرار چه اتفاقی بیفته. میدونید حتی اگر من خوشبخت بشم از چیزی و اطرافیانم خوشبخت نباشن به درد من نمیخوره. تو همین دوران یکی از دوستان میگفتش که میخوای مثلا یه وی پی انی بهت بدم که بتونی بری توی فضای مجازی. گفتم نه، به خاطر اینکه خب برم مثلا با کی ارتباط داشته باشم؟ مثلا اون فضا مثلا در اینستاگرام برای ارتباط داشتن با دوستانمه، وقتی نیستن به چه درد من میخوره؟ خوشبختی من بدون اینکه یکی دیگه خوشبخت بشه فایده نداره. از درد من کم بشه به درد یکی دیگه اضافه بشه فایده نداره. 4. و آخرین مورد، نقاط ضعفیه که باید روش کار کنم. قدیما اینطوری فکر میکردن که ما اگر پول داشته باشیم و خونه و تحصیلات همه چی داریم، اما همین اتفاقات همین 12 روز به ما نشون داد که ما به چه مهارت‌هایی نیاز داریم. ما الان بیش از هر لحظه‌ای نیاز داریم به این که بتونیم تاب‌آوری داشته باشیم، بتونیم از لحظه‌های سخت عبور کنیم، اجازه بدیم به هم دیگه، صبورتر باشیم، با هم مهربون‌تر رفتار کنیم. و من متوجه اینم که آدم‌ها هیچ وقت از سرمایه گذاری کردن روی خودشون پشیمون نمیشن. شاید اگه توی طلا و سکه و نمیدونم زمین و ملک اینجور چیزا سرمایه گذاری کنم یه روزی به باد بره، ولی از سرمایه گذاری کردن و وقت گذاشتن برای خودم و کسایی که دوستم دارن هیچ وقت پشیمون نمیشن.
باید برگشت به لحظه های رفته، باید رد شد از این پل شکسته، از حال بد این بی خبری، از این شبای خسته. باید برگشت به خنده های سوهر، باید باری و شونه های عاشق، باید نفس تردید و گرفت تو آخرین دقایق. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه کسی که عاشق محال بگذره از اون که زندگی میشه. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه کسی که عاشق محال بگذره از اون که زندگی میشه. برمیگردم به شهر خالی از عشق، برمیگردم بپرسم حالی از عشق، از خاطره ها چی مونده برام به جز خیالی از عشق. من دل خسته شدم از این همه غم که بی خیال من نیست. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه کسی که عاشق به حال بکسره از اون که زندگی میشه. یه جوری دوری و یه جوری گم شدم که باورم نمیشه کسی که عاشق به حال بکسره از اون که زندگی میشه.
عصر همگی به خیر باشه. شما شنونده عصر تهران هستید و خب همونطوری که مطلع هستید این روزها سفر 40 تب‌وتابش آغاز شده. عزیزانی که مشتاق اینن که در این مسیر گام بردارن و به زیارت امام حسین علیه السلام برن، دارن تمام تلاششون رو میکنن که تدارک ببینن آنچه که برای این سفر لازمه. سازمان حج و زیارت به عنوان یکی از کمیته های ستاد مرکزی 40 حسینی در وزارت کشور وظایفی داره، مثل ثبت نام، پیگیری بیمه، راهنمایی زائران، امداد در واقع برای گم شدگان و ساماندهی اشیای گم شده و اتفاقاتی از این دست. لذا به این بهانه میخوام گفتگو بکنم در این لحظه با آقای مرتضی آقایی، معاون امور عتبات سازمان حج و زیارت. سلام بر شما، عصرتون بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان بزرگوار رادیوی وزین تهران.
ارادتمندم. خواهش میکنم عزیزانی که قصد دارن راهی سفر 40 بشن، درست گفتم؟ این وظایف رو شما دارید و میتونن از شما همکارانتون پیگیری کنن، درسته؟
بله بله، کاملا صحیح فهمید.
توضیحات بیشتر رو میفرمایید.
خب همونطور که حضرت علی اشاره داشتید، مسئولیت اصلی سازمان حج و زیارت ثبت نام و ساماندهی و عرض به خدمت شما که بیمه زائرین عتبات و بیمه زائرین 40 حاصل شهدای علیه السلام هستش و در کنار این وظایفه رسیدگی به امور گمشدگان اشیاء گمشده هم بر عهده سازمان حج و زیارت هستش.
درسته. چطور میتونن عزیزان با شما ارتباط بگیرن؟
در رابطه با ثبت نام، خب کاملا یک سامانه‌ای وجود داره به نام سامانه سماح.
بله.
دست از عزیزانی که تمایل دارن که مشرف بشن، در اینترنت آدرس samah.haj.ir رو جستجو میکنن.
درسته.
زمانی که به حساب این پلتفرم در اختیارشون قرار گرفت، اونجا باید فقط یک شماره همراه خودشون رو ثبت بکنن، شماره همراهی که به نام فرد متقاضی هست و اون کد امنیتی که سیستم بهشون اعلام میکنه اون رو ثبت کنن. بعد یه پیامکی براشون ارسال میشه، اون پیامک اون عدد رمزی هستش که باید به سیستم وارد کنن.
بله.
با ورود اون رمز کد ملی خود فرد متقاضی و اطلاعات اولیه‌اش رو سیستم نمایش داده میشه. یه سری اطلاعات فردی دیگه هستش که باید کامل بکنن و بعد از اون یه چند تا سوال سیستم ازشون میپرسه. از جمله سوالاتی که پرسیده میشه این هستش که تاریخی که مایل هستن مشرف بشن چه تاریخی هست، تاریخ بازگشتشون چه تاریخی هستش.
بله.
مرزی که میخوان از اون خارج بشن به سمت کشور عراق وارد بشن کدوم مرز هست، مرز برگشتشون کدوم مرز هست و وسیله نقلیه ای که ازش استفاده میکنن تا از شهر مبدأ به شهر مرزی باش انتقال پیدا بکنن، این رو هم ازشون سوال میکنن. وقتی پاسخ این سوالات رو میدن، عرض به حضور شما که باید اونجا مبلغ 140,000 تومان که 115,000 تومانش بابت بیمه و 25,000 تومانش هم بابت هزینه های جانبی خدمات درمانی هلال احمر هست و جمعا 140,000 تومان هست رو به صورت برخط و الکترونیکی از طریق بانک عامل پرداخت بکنن.
بله.
بعد از این پرداخت سیستم براشون یک کد رهگیری صادر میکنه که این به همون شماره ثبت نام شده براشون اسمس میشه. همون زمان میتونن رسید ثبت نام رو از سیستم دریافت کنن، در کنارش یک کارت شناسایی برای ظاهر تعبیه شده و تعدادی QR کد که این QR کد ها برای این هستش که ظاهر اینها رو چاپ بگیره و روی اشیایی که همراه خودش داره، مثلا موبایلش، کولهی که همراه داره، اینها این رو نصب بکنه که خدای نکرده در صورت که اینها گم شد همکارای ما بتونن از طریق این QR کد به راحتی صاحب و مالک این اموال رو پیدا کنن و این رو بهش برگردونن.
درسته، یعنی میفرمایید که هم ثبت نام هم بیمه از طریق سامانه سما اتفاق میفته؟
بله،
درسته.
بله، بله، بله.
و یک بار دیگه میفرمایید مبلغ نهایی رو که عزیزم
مبلغ نهایی 140,000 تومان هستش.
درسته، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم. در رابطه با حالا پوشش بیمه ای هم اگر که نمیدونم وقت من چه،
بله بفرمایید. خواهش میکنم،
من یه توضیحاتی رو خدمت شما اگر اجازه بدید داشته باشم.
بفرمایید، میشنویم.
ما در سنوات گذشته ما 3 تا بسته بیمه رو داشتیم. امسال بر اساس آسیب شناسی که صورت گرفت و نظر کمیته محترم 40 مقرر شد فقط یک بسته رو به حساب داشته باشیم و کلیه زائرین این یک بسته رو استفاده بکنن. علت این موضوع این بود که ما در سنوات گذشته برای اینکه حالا هزینه کمتری رو زائر پرداخت بکنه میومدیم بسته‌های متنوع می‌ذاشتیم که حالا هر کدوم این بسته‌ها مثلا با هر کدوم با بقیه 10,000 تومان 15,000 تومان مثلا تفاوتش بود، در حالی که زمانی که خدای نکرده زائر دچار بیماری یا حادثه می‌شد سقف تعهدات خیلی متفاوت بود و غالبا اون دسته از عزیزانی که بسته‌های ارزان‌تر رو خریداری کرده بودن در هزینه‌های بیمارستانی و پاراکلینیکی و سایر موضوعات دچار مشکل می‌شدن. برای اینکه این امر خدای نکرده بعداً به حساب مشکلی رو برای زائرین محترم ایجاد نکنه، ستاد 40 امسال تصمیم گرفت که تنها یک بسته که حالا پوشش بیمه بهتری داشت رو در سامانه قرار بده و همه زائرین تحت این پوشش قرار بگیرن. حالا تعهداتی که شرکت بیمه‌گر بر عهده داره پرداخت درآمد فوت به هر علت 300 میلیون تومان هست، پرداخت درآمد فوت ناشی از حادثه 1,300,000,000 تومان، پرداخت درآمد نقص عضو تا سقف 1,300,000,000 تومان.
بله.
پرداخت هزینه های درمانی جراحی بستری بیمارستانی در اثر بیماری یا حادثه تا سقف 200,000,000 تومان و
بله.
پرداخت هزینه های درمانی سرپایی و پاراکلینیکی هم تا سقف 20,000,000 تومان هستش. این هم تعهداتی هستش که شرکت بیمه‌گر که شرکت بیمه معلم هم هستش بر عهده داره.
خیلی هم عالی، ممنونم بابت این توضیحات.
سلامت باشید. من فقط یه توصیه هم خدمت زائرین محترم و مشتاقان زیارت داشته باشم.
بفرمایید.
شرایط سفر اربعین یک شرایط ویژه هستش، به ویژه حالا امسال که در حساب مرداد ماه هم هست،
بله متوجه،
هوا هم به حساب شدت پیدا کرده و بسیار هوا گرم هست. خواهش ما این هستش که افراد کهنسال، کودکان و خردسال، کسانی که بیماری‌های زمینه‌ای دارن، اینها سفرشون رو به مناسبت‌های دیگر موکول بکنن حتی الامکان، و خدای نکرده ما مواجه با بیماری این عزیزان یا مشکلات دیگر نباشیم و انشالله بتونن در مناسبت‌های دیگه یه سفر دلچسبی رو انشالله انجام بدن.
انشالله.
و توصیه پایانی من هم این هست،
خیلی کوتاه لطفاً،
سفر اربعین یک سفر مختصر هستش. خواهش ما این هستش که عزیزانی که مشرف میشن برای زیارت آقا سید الشهدا علیه السلام در ایام اربعین به این مهم توجه داشته باشن.
بله، مدت زمان حضورشون کوتاه، ان شاء الله
خیلی سفر کوتاهی رو داشته باشن و امکان بهره مندی سایر زائرین رو هم ان شاء الله کمک کنن که براشون
به امید خدا. خیلی ممنونم از شما.
محبت
ارادتمندم.
التماس دعا قربان شما. خدا
متشکرم. خداحافظی میکنم با شما آقای مرتضی آقایی، معاون امور عتبات سازمان حج و زیارت. اما در این لحظه سلام میکنم مجدد و عذرخواهی میکنم از همکارانم در استودیوی صدای شهر. بعد از 5 دقیقه برمیگردیم با عصر تهران.
صدای شهر.
اینجا صدای شهر رادیو تهران و شما شنونده یک بخش 5 دقیقه‌ای هستید. رفته رفته به تعداد معابر و گذرگاه‌های پرتردد شهر تهران اضافه میشه، از جمله بزرگراه شهید سلیمانی غرب شرق، از تونل رسالت تا خیابان شهید کابلی. خیابان دکتر شریعتی در مسیر شمال به جنوب دچار راهبندان، از خیابان یخچال تا خیابان شهید گلنبی. در خیابان ولیعصر هم داریم راهبندان می‌بینیم در مسیر جنوب به شمال، از خیابان توانیر تا میدان ونک. اما بلوار نلسون ماندلا بی نصیب نمونده از راهبندان در مسیر شمال به جنوب. ترافیکش از خیابان ناصری شروع شده تا بزرگراه شهید حقانی هم ادامه پیدا کرده. بزرگراه جلال آل احمد دیگر گذرگاهیه که دچار راهبندان شده. در مسیر شرق به غرب از بزرگراه کردستان تا بلوار آرشمهر، اگه قصد تردد در بزرگراه بسیج رو دارید، اون هم در مسیر جنوب به شمال، بدونید از سراح افسریه تا خیابان شهید رحیمی در ترافیک قرار خواهید گرفت. بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی شرق به غرب، از بزرگراه شهید چمران تا بزرگراه شهید اشرفی اصفهانی دچار ترافیک شده. در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید همت هم شاهد راهبندانیم، حد فاصله بزرگراه شهید مدرس تا بلوار دهکده المپیک. غرب به شرق بزرگراه شهید همت هم دچار راهبندان، از خیابان شیخ بهایی شروع شده این راهبندان تا خیابان فرخی یزدی هم ادامه پیدا کرده، و در پایان بزرگراه شهید صدر غرب به شرق، از بزرگراه شهید مدرس تا خیابان دیباجی شاهد راهبندان سنگینی هستیم. امروز داریم صحبت میکنیم راجع به عمل کردی که تعدادی از موتورسیکلت سواران دارن در معابر که خلاف جهت حرکت میکنند. هفته گذشته در خیابان جمهوری نرسیده به پل حافظ دیدم دقیقا در خط ویژه اتوبوس دو راکب موتورسیکلت از روبرو به هم زدن و قطعا هر دو مقصر بودن، و اینکه مردم هم دورشون جمع شده بودن، علاوه بر ترافیکی که ایجاد کرده بودن، مصدوم بودن و نمیدونستن باید چی کار بکنن، چون این ضربه انقدر شدید بود که گیج شده بودن و صدمه هم دیده بودن، پاهاشون خیلی زخمی شده بود، و اینکه تو دیدن این شرایط خیلی نابهنجاره، چه برسه به اینکه راکب موتورسیکلت هم باشی، خلاف جهت هم بری، تصادف هم بکنی، همراه هم داشته باشی، کلاه ایمنی هم سرت نباشه. این یه موردی بود که من دیدم. دور اطراف پل حافظ جمهوری هم که اصلا شما نگو دیگه، اونگو انگار